أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين صلى الله عليه حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا للتراب معدوم الفداء قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم. خب قبل از اینکه بحثو شروع بکنم این آیه شریفه 122 سوره توبه که برای برخی از مباحث اصولی هم مورد استفاده قرار میگیرد آیه ایست که یه جورایی خداوند تشر میزنه به مؤمنین و اینکه چرا از هر گروهی یه عده‌ای برای تفقه در دین سفر نمی کنند، هجرت نمی کنند. این معلوم میشه که یکی از خواسته های خداوند سبحان تفقه فی الدین هست. اگر تفقه رو، فقه رو، فهم عمیق بدانیم، فهم دقیق بدانیم، نه مطلق معرفت دینی، شناخت دین، اون که بر همه واجبه، دیگه لازم نیست که یه طائفه، یه گروهی برن و دین رو بشناسن، همه باید دین رو بشناسن، همه باید احکام شرعیشون رو بدانن، همه باید اعتقادات دینی خود رو بدانن، استثنا نداره که بگیم یه عده برن خداشناسی رو بدانن، یه عده ندانن، یه عده مثلا نبوت و معاد رو بشناسن، یه عده نشناسن، همه باید بشناسن. اما این منظور یه فهم خاصیست، یه فهم عمیقیست، یه فهم تخصصی هست که خدای سبحان داره یه جورایی انذار، یه جورایی تشر میزنه و تهدید میکنه که چرا یه عده‌ای این کارو نمیکنن. خب حالا رفتن تفقه فی الدین کردن که چیکار کنن؟ مهم اینجاست لینذروا قومهم، یعنی به انذار قومشون بپردازن. کی؟ اذا رجعوا الیهم، وقتی که به قومشون برگشتن، بازگشتن. یعنی همه درس خوندن ها، همه این فعالیت های علمی برای یک هدف ارادی است و آن انذار قوم است. حالا انذار که گفته شده، یه وقتا انذار در مقابل تبشیر است، ولی اینجا چون انذار در مقابل تبشیر، تبشیر دیگه ذکر نشده، هر دو رو میتونه شامل بشه. یعنی هم انذار هم تبشیر. این دین خدا رو مردم عرضه کنید، عرضه دین خدا هم انذار است هم تبشیر است، هر دو هست. این یک هدف ارادی است، یعنی یک وظیفه ارادی ذکر شده، تفقه فی الدین، و یک هدف ارادی که انذار مردم باشه. بعد البته یه هدف غیر ارادی رو هم ذکر میکنن، لعلهم یحذرون، که دیگه دست ما نیست، ولی به هر حال امید بر این است که مردم یک خلاصه از زشکاری، از کار بد حذر داشته باشن، پرهیز بکنن، کار بد نکنن، در صراط مستقیم قرار بگیر. حالا باز از این لعلام یحذرون میشه این دلالت التزامی رو هم فهمید که هم از کار زش برحذر باشن، هم کار نیک رو انجام بدن، چون دین که فقط نهی از زشتی ها نیست، فقط به بیان منهی و نهی ها که نهی پردازه، به احکامی که مأمور با هست هم توجه داره. پس تمام این درس خوندن ها و فعالیت ها و فقه و اصول و فلسفه و کلام و رجال و درایه و سایر علوم اسلامی که خوانده می شود برای این هدفی است که خدای سبحان در سوره توبه بیان کرده. دیگه حالا اینکه تفقه فی الدین روشش چگونه است، چطور آدم باید درس بخونه، بعد انذار قوم با چه روش هایی با چه شیوه‌ای باید باشد تا مردم از زشتی ها بر حذر باشن، اون دیگه بحث دیگری است. اما اینکه حالا یه طلبه ای فقط حالا صبحشو به شب بکنه و شب به صبح و هیچ خاصیتی برای جامعه دینی نداشته باشد، یا طلبه ای که پرس کنم فقط دغدغش درس خوندن است، یا طلبه ای که عرض کنم خدمتتون درسایی که میخواند ناظر به نیازهای زمانش نیست، اینا دیگه نشون میده که به این آیه عمل نکرده. تو طلبه باید هم خوب درس بخواند، هم درس رو به گونه‌ای بخواند که نیازهای زمانش رو پاسخ بده. الحال ما به زمانه لا تحجم علیه اللوابس که از دو یا سه امام بزرگوار این حدیث نقل شده. اینو عرض کردم در تلیعه بس که حال گم نکنید، فقه اصول خواندنمون هدف نیست، وظیفه هست، اما هدف ما یک چیز دیگریست که دیگه حالا دوستان طلبه باید هم سعی کنن بیان قوی داشته باشن که بتونن محتوای دین رو به مردم عرضه کنن با ادبیات های مختلف، و هم قلم قوی داشته باشن که از ضعف‌هایی که بسیاری از طلبه ها، البته خیلی از دانشگاهی ها هم دارن، ولی طلبه ها قدری بیشتر اینی که اهل نوشتن نیستن، ولی زا بای خود میبینید طلبه های اساتید خوبی میشن، حتی سالها درس خارج تدریس میکنن، یه مقاله نمیتونن بنویسن، و میدانید هر چقدر دادن بتونه اهل نوشتن و تحقیق هم باشه، آثارش میتونه بخش وسیع تری از جامعه بشری رو تأثیر بذاره و در واقع بخش زیادی از مردم بتونن استفاده کنن و تأثیر رو بهره ببرن. اینه که انشاءالله دوستان هم عادت کنید که کار پژوهشی و تحقیقاتی هم انجام بدید، حتما سعی کنید سالی در این مقطعی که هستید سالی یک مقاله علمی پژوهشی بنویسید. ما خدمتتون هستیم، اگر مشورتی خواستید که مقالتون رو ببینیم هم کمک کنید. خب اما بحثی که من امروز میخوام خدمتتون داشته باشم از متن کفایه نیست، انشاءالله متن کفایه رو بعدا شروع میکنیم، یک بحث مقدماتی تحت عنوان میشه ازش تعبیر کرد به فلسفه علم اصول، فلسفه علم اصول فقه، یا یه چیزی که گذشتگان ازش به رؤوس سمانیه تعبیر میکردن. البته مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه بعضی از رؤوس سمانیه رو بیان کرده، ولی برای این که این بحثی که من میخوام عرض بکنم یه بهانه‌ای باشه که هم کتاب‌های مختلف اصولی رو بشناسید، هم محققانی که در علم اصول قلم زدن و قدمی برداشتن بشناسید، و یه سیر تطور علم اصول هم دستتون بیاد اگر برسیم بعضی از مکاتب یا مدارس علم اصول رو هم بگیم، که به هر حال یک مقداری نگاه وسیع تری به جهان علم اصول پیدا بکنیم، بعد دیگه انشاءالله وارد مباحث متن خواهیم شد. البته این رو عرض بکنم وقتی گفته می شود فلسفه علم اصول، در واقع میخواد به مسائل بیرون علم اصول بپردازه. علم اصول یه مباحث درونی داره، مثل حجیت خبر واحد، مثل بحث استصحاب، استصحاب کلیه قسم اول، دوم، سوم و بحثی از این قبیل، یا مباحث درون علم اصول. یه بحثی بیرون علم اصول هست، مثل تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، نسبت علم اصول با علوم دیگر، روش شناسی علم اصول، اینا دیگه مباحث بیرون علم اصول هست. مسائل بیرون هر علمی رو اگر با یک روش خاصی که من ازش تعبیر کنم به روش تاریخی منطقی، اگر کسی از این روش استفاده کنه میشه فلسفه اون علم. این نکات رو هم من توصیه می‌کنم دوستان حتما یک حالا یا تبلتی یا خودکار و دفتری دستون باشه، نکات رو یادداشت کنید، حتی مباحثی که من خارج از کتاب خدمتتون عرض می‌کنم اینا رو یادداشت بکنید، نکته برداری بکنید، عادت کنید به نوشتن. بعد خب وارد تطبیق که شدیم خب از کتاب استفاده کنید، به حافظه اکتفا نکنید دیگه همین مطالب تو ذهن من میمانه، نه اینقدر معلوم نیست حافظه آدم یاری بکنه. خب قبل از اینکه به بعضی از مسائل این پس کنم خدمت و فلسفه علم اصول یا حالا به تعبیر رؤوس سمانیه میگن، اینم بگم خدمت شما که در کتب قدما یه رؤوس سمانیه مطرح میشده و یک اجزاء علوم. دوستانی که کتاب حاشیه منطق رو خونده باشن اواخرش این فرق این دوتا رو ذکر کرده. رؤوس سمانیه عبارتن از هدف علم، تعریف علم، موضوع علم، فائده علم، فهرست ابواب علم که اون علم چه ابوابی داره، نام مؤلف. حالا روی خود مؤسس و مؤلف مثلا میگن اصلا این علم رو کی تأسیس کرده یا این کتاب رو کی نوشته است، فرق است دیگه بین این مؤسسه یک علم با مؤلف یک کتاب متفاوته. مرتبه علمی، علم چه جایگاهی دارد، کجا قرار دارد، و انحاء تعلیمیه هم یه اصطلاحی شده رؤوس سمانیه گفتن. انحاء تعلیمیه، انحاء تعلیمیه یعنی چی؟ یعنی متدولوژی اکتساب علم، یعنی با چه روشی میشه علم رو کسب کرد، اینا رو گفتن رؤوس سمانیه. پس هدف علم، تعریف علم، موضوع علم، فائده علم، به فائده غیر از هدف ها، فائده غیر از هدف، فهرست ابواب علم، مؤلف، مرتبه و چی؟ انحای هم روشناسی، انحای تعلیمی، روشناسی آموزش، روشناسی اکتساب علم. هشت تا شد دیگه، بله؟ خب آقای کسی گفت رؤوس سمانی و میشمودی شیش تا شد، هفت تا شد، هشت تا نشد. اما اجزا علوم، اجزا علوم یعنی اون چیزی که درون علم هست، این رؤوس سمانی بیرون علم هست، همون چیزی که من تعبیر کردم به فلسفه علم. اما اجزا علوم مثال درون علم هست، مثل موضوعات علوم، موضوعات، موضوع حالا علم، موضوعات و مسائل و مسائل و مبادی تصوری و تصدیقی علوم، مبادی تصوری و تصدیقی علوم. البته امروزه مبادی تصوری و تصدیقی علوم میگن جزء فلسفه علمه، یعنی بیرون علم. من دقیق تر بخوام بگم اینطوری است، علوم دو دسته مبادی و مبادی تصوری و تصدیقی داره. یه مبادی تصوری و تصدیقی قریب داره، مثلا فرض کنید ما میخواییم در استصحاب بحث کنیم، بگیم استصحاب مثلا کلی قسم اول جاریست، اجماع هست ولی که این جاری. خب اول باید ببینیم الاستصحاب ما هو، این میشه مبدأ تصوری بحث. بعد وقتی میگیم استصحاب کلی قسم اول جاری هست، باید باید دلیل بیاریم، یعنی مبادی تصدیقی بیاریم. این دست از مبادی تصوری تصدیقی جزء خود علم هست. اما یک سری مبادی تصوری و تصدیقی بعیده ای هست. پس این که مبادی تصوری و تصدیقی علم رو جزء اجزاء علوم دانستن، مقصود مبادی تصوری و تصدیقی قریبه هست. اما مبادی تصوری و تصدیقی بعیده، اونا جزء فلسفه علم هست، جزء مبادی بیرون علم هست. بله؟ تو رؤوس سمانی دیگه به مبادی بعیده اشاره نشده، اما امروزه تو فلسفه علم به مبادی خیلی توجه کردن، میگن اکسیوم های یک علم توجه دارید. ازا فلسفه هر علمی میگن از مبادی تصوری و تصدیقش بحث میشه. مبادی مثلا فرض کنید خود همین که گفتیم که موضوع چی هست ممکن جز موضوع تصوری باشه توجه ده. یا بعضی از بحث‌های روش‌شناسی علم میتونه مواد تصدیقی باشه، تا اینجا روش‌شناسی اکتساب علم یا روش یا انحاء تعلیمی ذکر شده، ولی به این عنوان مبادی در رؤوس سمانه نیامده، هیچ کدوم از علما نگفتن، ولی الان جزء فلسفه علم هست.
مثلا اینجا
استاد
اسفاف هم که
مبادی
بعیدش
بسید
چی میشه؟
مبادی بعیده دیگه ممکنه مثلا فرض کنید مبادی معرفت شناختی داشته باشه، مبادی هستی شناختی داشته. مثلا فرض کنید این بحث که آیا گزاره های علوم، گزاره های اصول اعتباری یا حقیقی؟ مثلا این حکم استصحاب، حکمی که از استصحاب به نون وظیفه عملی به دست میاد، آیا امر اعتباریست یا حقیقیست؟ اینجور جور موادی بعید است. دوستان اگر دیده باشن، جناب آقای عاشق صادق لاریجانی یک کتابی نوشته به نام فلسفه علم اصول، فعلا سه جلد چاپ شده، زارم گفتم شاید مثلا 20-30 جلد بشه. مثلا یه جلد آره فلسفه علم اصول، مثلا یه جلدش واجب مشروطه، توجه دارید، مثلا یه جلد واجب مشروطه، یه جلد مثلا بحث اعتباریات رو برده. به نظر بنده این تعریف، یعنی ایشو هر مبدع تصوری و تصدیقی علم اصول رو جزء مبادی علم اصول ذکر کرد، چون واجب مشروط جزء مبادی قریبه است دیگه، چون شما وقتی بحث از احکام میکنید خب واجب مشروط هم بحث میکنید، این روز فلسفه علم اصول بود. به نظر ما نباید این کار کرد. بله بحث اعتباری ها جز مبادی علم اصول هست، جز مبادی بعیده است، او جز فلسفه علم اصوله که من هم علامه طباطبایی اعتباریات رو در اصول فلسفه ژنرالیسم بکرده و ایشون هم از استادش مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی گرفته که مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی در بحث اصولی بحث اعتباریات رو آورده، ولی جزء مبادی بعیده هست، یعنی باید در فلسفه علم اصول بحث بشه. اما که واجب مشروط چیست، احکامش چیه، مثل اینکه بگیم استصحاب چیست، احکامش چیست، مثل اینکه بگیم مثلا فرض کنید ترتب چیست، احکام اینا باید در خود علم اصول بحث بشه، که اون که قدما هم گفتن مبادی تصوری و تصدیقی هر علمی جزء اون علم است. پس موضوعات، مسائل، مبادی جزء اجزاء در واقع علم به شمار میاد. خب عرض کنم خدمت شما، من قبل از اینکه بعضی از این رؤوس سمانی رو برات توضیح بدم، به نظر بنده اصول فقه، حالا اینو شد آخر میگفتیم بده حالا اول میگیم، یک کارای تحقیقاتی زمین موندی در علم اصول هست که انجام نشده، اینو هم یادداشت کنید، یه وقت حالا حوصله کردید، فرصت کردید، حتی به عنوان پایان نامه یا رساله خواستید بنویسید، به این توجه بکنید. یکی از کارهایی که به نظرم نیاز هست انجام بشه، تاریخ تدوین و تطور علم اصول و حالا تکمیلش بکنم ادوار علم اصول. ببینید اینکه تاریخ تدوین علم اصول، تاریخ تطور علم اصول و ادوار علم اصول، این دوره هایی که علم اصول داشته، توجه دارید؟ حالا انشاءالله شاید من خودم یه اشاره‌ای داشته باشم به این
مقدمه بعض از کتاب رو، مثلا یه اشاره
به این اشاره داشته شده، خیلی
جای نقصی داره که میگه
خیلی جای خیلی بحثا اشاره نشده، سیر تطور دقیق بیان نشده، ممکن حالا مثلا اس برده بشه، چند تا از محققین و کتابا گفته بشه، اما اینکه چه تطوری، حالا الان من نمونه تو بحثام عرض می‌کنم،
تدوین اصول،
تاریخ تدوینش از تطور از و دوره، دوره یا حالا به تعبیر میشه گفت مکاتب، مدارس، همه اینا رو میشه در ذیل این ذکر کرد. مثلا فرض کنید ما میگیم، حالا تعبیر هست میگن مثلا مکتب اخباری، مکتب اصولی یا مدرسه قوم، مدرسه نجف، حتی گاهی اوقات تعبیر مکتب هم میکنن، میگن مکتب اصولی نجف، مکتب اصولی قوم، مکتب اصولی سامرا، که حالا به نظر من تعبیر مدرسه شاید بهتر باشه. بین مکاتب و مدارس تفاوت هست که انشاءالله اگر فرصتی شد یه اشاره خواهم کرد که اینا چه تفاوتی بینشون هست، چه تفاوتی اصلا بین خود این مدارس وجود داشته. پس یه بخش از مباحث مربوط به تاریخ تدوین، تطور دوره‌هاست، مکاتب، مدارس، اینجور بحث‌ها. حالا از هر کدوم از اینا میتونه یه رساله‌ای بشه، مثلا تفاوت مکاتب خودش یا مدارس. چون مثلا فرض کنید اخبار اینم نمیشه گفت اخبار این اصول فقه مدون رو قبول نداشتن، معنیش نیست که هیچ اصولی رو قبول نداشتن، هیچ ضوابطی نداشتن. مثلا فرض کنید معتقد بودن در اون جایی که مالا نصفی هست مثلا نصی دربارش نداریم، باید به احتیاط عمل کنیم. توجه دارید؟ در حالی که اصولی ما قال به براعت هم وقتی میگه احتیاط یعنی یه اصل اصولی رو ذکر میکنه، توجه اصولی هم داشتن اونها، ولی اصول اخباری با اصول اصولی این تفاوت داشته، هم محدودتر بوده هم تفاوت داشته. این یه دسته از مباحث. یه بحث دیگری هم که باز میشه بهش توجه کرد اینه که آیا میشه گفت بین اصول فقه مسائل فردی با فقه مسائل اجتماعی فرق است؟ مثلا اصول فقه الاجتماع، اصول فقه نظام داریم نداریم؟ تفاوت داره یا تفاوت نداره؟ یا همون چیزی که ما در اصول فقه متعارف میخونیم، چون الان مثلا ما فقه ما هم فقه فردی هم فقه اجتماعی دیگه، یعنی مثلا فرسون فقه جهاد ما داریم، فقه جهاد فردی نیست اجتماعیه. یا مثلا فرض بکنید فقه قصاص، دیات، حدود، اینا رو شهر سریعا میگه هر کسی حق نداره بیاد وارد مثلا یه حکم قصاص رو اجرا بکنه یا از کسی دیه بگیره و مانده. اینا احکام اجتماعی هست، اما یه سری احکام فردی هم داریم، مثلا همین نماز و روزه و امثال ذالک که مثلا فردی ذکر شده. خب شما کتاب فقهی مثلا جواهر مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رو وقتی میبینید، یا مستمسک العروه رو و مانند اون رو میبینید هم در بخش مسائل فردی هم بخش مسائل اجتماعی در هر دو بخش همین اصول فقه استفاده شده. درست. آیا ما نیاز به اصول فقه جدیدی داریم؟ این همین کافیه؟ خود من اصول فقه کردن، بزرگان استفاده کردن از همین اصول فقه، ولی ظاهرن یه جایی ممکنه نیاز باشه که اصول جدیدی، یک مسائل جدید و اصولی رو به کار بگیری. این جای تحقیق داره، جای بحث داره. البته میدونید بین فقه الاجتماع و فقه النظام هم فرق هستن. فقه الاجتماع به فقهی گوین که مسائل اجتماعی رو بحث میکنه، اما فقه النظام دو معنا داره. یه نظام یعنی نظامی که به تعبیر غربی‌ها جنبه سابجکتیو داره، یعنی ذهنی. این به تعبیری نظام معرفتی فقه. نظام معرفتی فقه هم فقه فردی هم فقه اجتماعی. همین جواهری که شما می‌بینید در 43 جلد نوشته شده، این جواهر یک دوره نظام فقهی، یعنی فقه به صورت نظام در آورده. اما وقتی نظام گفتیم چه جنبه ابجکتیو داره، یعنی عینی داره، یعنی چطور ما نظامات اجتماعی عینی نهاد بسازیم، مثل نهاد بانک، نهاد بیمه. یعنی فقه، آیا فقه توانایی ساختن نهادهای اجتماعی رو هم دارد؟ توجه دارید؟ آیا فقه توان ساختن نهادهای اجتماعی رو دارد؟ یا نه نهاد اجتماعی دیگران بسازن، مثلا نهاد بانک رو بسازن، ما بگیم حلال حرامشیه. و اگر فقه متولی ساختن نهاد و اجتماعی باشد، آیا همین اصول فقه جواب میده به این فقه یا نه؟
این مثال میتونه مثلا اینجا ممکنه کاربرد نداشته باشه اصول فقه متعارف.
بله، مثلا فرض بکنی حالا مثال بزنم بعد شما سوالتون بپرسید. ببینید همین مثال بانک مکرر شنیده اید. این بانکی که الان یه نهادیست دیگران ساختن، ما استفاده می‌کنیم. خب اگر این بانک رو درست تصور بکنیم، یک مبانی داره، یک مبانی فلسفی داره، یک ایدئولوژیه که عمدتا ایدئولوژی لیبرالیستی بوده که بانک ساخته، بعد یک حقوقی، نظام حقوقی داشته، نظام حقوقی مالی، بعد یک نهادی به نام بانک ساخته شده. یعنی اینطور نیست که بانک یک پدیده باشه در خلأ شکل گرفته، یه فرایند طی شده. حالا فلسفه‌اش چی بوده، ایدئولوژیش چی بوده، نظام حقوقی مالیش چی بوده تا این بانک ساخته شده. طبیعتا این بانک یه هدف رو هم دنبال می‌کنه. یعنی کسی می‌خواد بانک رو خوب بفهمه، باید با این پیش فرض‌های بانک و لوازم بانک رو بفهمه. خب فقهای ما از اول انقلاب آمدن این بانک رو، اجزایش و مؤلفه هاشو بررسی کردن، این عقبه و لوازمش رو ندیدن، بعد بر اساس این اجزا احکام، اجزا و مؤلفه ها، احکامی براش درست کردن که این بانک بشود حلال. یعنی چی؟ یعنی معامله ربوی نشود. موفق هم بودن، درسته. یعنی شما الان بانک میری، حالا اگر مجریان درست اجرا بکنن، یه عقد شرعی شما با بانک میبندید، یه برگه به شما میدن امضا میکنید، یه عقد شرعی است، شما پولتون رو دادید به بانک، وکالت دادید، بانک با وکالتی که بهش دادید میره معامله میکنه، خرید و فروش میکنه، یه سودی هم علی حساب به شما میده. توجه دارید؟ حالا البته بعضی از آقایون مثل آیت الله عظما سیستانی معتقده وقتی مبلغ رو میگیرید باید مثلا یه درصدیشو وجوهات بدید، خمس بدید، یا نمیدونم به فقیر بدید تا این سودی که گرفتید حلال بشه. ولی بعضی میگن نه، مشکل جایی نداره، حلاله. حالا دیگه الان وارد اختلاف فقهی نشم. خب ولی وقتی ما حلال هم شد، ولی الان سیستم بانک رو میبینیم بانک عملا به تعبیر بعضی ها روح این بانک داره به نفع سرمایه داری و به ضرر حتی تولید آسیب میبینه. این بانک مثلا این شکل بانکی که سود 20% 24% و اینا داره میده، در حالی که بانک های غربی اروپایی فوقش خیلی بدن 2%. بعضی اوقات باید پول به بانک هم بدی که پولتو نگهداری کرده. بعضی بانک ها 0%، بعضی 1%. دیگه بیشترین سود رو مثلا تو عربستان میدن 7%. توجه دارید؟ یعنی کشوری مثل ایران اینطوری سود به صاحبان سرمایه نمیدن. و بانک ها هم برای اینکه پول تو بانک محفوظ بمونه سود بالاتر میدن و رقابت اینطوری دارن. و جالب هم اینه بانک های حزب اللهی همون هم سودشون از همه بیشتر، مثل بانک انصار که به هر حال این بانک هایی که متعلق به نهادهای انقلابی هستن از همه انقلابی تر عمل کردن، یعنی سود به مراتب بیشتری دارن میدن برای اینکه پول ها نگه. فقط البته این بانک جدید رسالت که مؤسسه بانک هم نیزاره مؤسسه است، این هم جز نهادهای انقلابی است که خب سودی نمیده و قرض الحسنه ایش نسبتا خب مجموعه سالم است. خب این وضع بانکه. این خب آقایون از همین اصول فقه و همین فقه اومدن این بانک حلالش کرده، خب این نتیجه نگیر. خب این معلوم میشه ما یه بحث، یه خلعی در علم اصول داریم و اون این است. در علم اصول بعضی از بزرگان مثل صاحب قوانین در جلد دوم قوانین یه بحثی رو آورده تحت عنوان مصالح خمسه. مثلا فرض کنید حفظ مال، حفظ دین، حفظ ناموس، حفظ جان، و مانند اینا. پنج تا مصلحت رو ذکر کردن، البته اهل سنت هم به این پرداختن، یعنی بعضی از اهل سنت مثل غزالی و دیگران در آثارشون به مصالح مرسله اشاره کردن، که حالا دیگه تو اصول هم دوستان خونده اید که میگن بعضی مصالح مصالحی است که شارع به اونها تصریح کرده، خب عمل میکنیم. بعضی مصالح رو شارع ملغا کرده، به اونها عمل نمیکنیم. بعضی مصالح مرسل از رها شده، از شارع در چیزی نگفته، خب هر موقع صلاح دیدید میتونید از استفاده کنید. خب بعد هم این سوال طرح کردن، خب چند نوع مصالح داریم و پنج نوع ذکر. من صاحب قوانین در جلد دوم قوانین که قدیما که قوانین میخوندن جلد دوش هم نمیخوندن، الان که دیگه هیچ کدوم از جلداشو نمیخوندن، این بحث رو ذکر. خب ما در اصول فقه چیستی حکم و اقسام احکام رو بحث میکنیم، درست، و اینکه چگونه حکم استنباط میشود. اما به نظر بنده حل مسائلی مثل بانک، مثل بیمه و نهادهای از این قبیل که دیگران ساختن، ما میخواییم حلال و حرامش رو تعیین کنیم. یه وقت فقه خودش میاد این نهاد میسازه که فعلا با اون کار نداریم، اما میخواییم همین نهاد محقق رو حلال و حرامش رو درست بکنیم. به نظر میرسه ما در استنباط احکام نه تنها فعل رو باید ببینیم، کارکرد فعل رو هم باید ببینیم. نه تنها اون نهاد رو باید ببینیم، کارکنش هم باید ببینیم. یعنی خوب دقت کنید، یه وقتا ما کاری به ادله احکام نداریم، میگیم این فعل ببینیم مصلحت داره یا نداره، اگر مصلحت داره بگیم حلال، اگر نداره بگیم حرامه. این کار نمیتونیم بکنیم، این که کار بعضی از اهل سنته که مصالح مرسله را، تازه مسائل مرسله را نه مطلق مسائل رو، منبع تشریع دانستن. ما مساله هیچ مسائل رو منبع تشریع نمیدونیم. منبع تشریع ما کتاب و سنت و عقل که حکم رو به ما میگه. ولی وقتی داریم از کتاب و سنت و عقل، یا حالا اجماعی که کاشف از سنت است، وقتی میگیم از این منابع استفاده کنیم حکم رو در بیاریم، این منابع ناظر به اهداف میتونه حکم رو برای ما تعیین کنه. ببین یه نحوه استنباطه، شما در یه جای اصول این بحث رو ندارید. عرض کردم مرحوم صاحب قوانین یه اشاره مختصر بهش کرده، توجه دارید. ما معمولا مصلحت رو کجا میاریم؟ وقتی که دو تا حکم شرعی بیاد تضاهم پیدا بکنن، میگیم از باب مصلحت اهم و مهم، مثلا اهم مقدمه بر مهم، درسته؟ یعنی مصلحت فقط کجا کاربرد داره؟ در تضاهم احکام، نه در کشف حکم. ولذا خیال کردیم هر موقع میخواییم از مصلحت برای کشف حکم استفاده کنیم، معنیش اینه که مصلحت منبع تشریعه و کتاب سنت رو کنار گذاشتیم. نه، ما همین، دقت کنید، همین احکامی که از قرآن و سنت به دست میاد باید ناظر به این هدف این نهاد احکام مستخرج از قرآن و سنت رو بهش توجه کنیم. یعنی یک نگاه به هدف داشته باشیم، یک نگاه به منابع تشریع. و بعضی اوقات ممکنه بگیم این بانک ولو وکالت هم به بانک بدهید، وکالت بدید، او حق نداره سود بانکی رو مثلا 24% بکنه. چرا؟ چون این رو تولید میخوابونه. در روایات ما بحث کنز هم آمده، تجمیع ثروت ایجاد میکنه. و چقدر روایات ما نهی کردن کنز رو؟ تجمیع ثروته. بانک هم که نمیتونه اقتصاددان خوبی باشه، تولید کننده خوبی باشه، کار بانک نیست، تولید کار تولید کننده است. لذا عملا بانک برای اینکه بتونه این سودا رو بده، ناچار دست به واردات بزنه. درجه دارید، وقتی واردات چیز شما تولید کننده آسیب میبینه. ما اگر به هدف و به اون مصلحته، یعنی اون مصلحت شرع و هدفی که اون نهاد داره توجه نکنیم، ممکنه خیلی راحت بلا فکر. الان مثلا این آقایونی که شورای فقهی بانک هستن، حرفش اینه، میگه ما کاری نداریم، ما میگیم آقا اینجور معامله کنید حلاله. توجه دارید
شورای
که ما همین کرده بعد اشکال مشترکه دیگه، چون این نگاه نداره. ببین یه تفاوتی داره به اصول فقه میاد.
این برمیم گرده به یه سه شاید به رفتی به اصول فقه نداشته باشه. این هر لحاظ موضوع باید.
نه.
چون شناختشون کافی نیست.
نه.
فقط به یه عبد شرعی نگاه میکنه، اینه حلش میکنه.
نه.
منتها در مطابقت عدم مثلا مخالفتش با شرع، شرعیه هم میخواد بررسی میکنه. میگه آیا با شرع رسی مخالفت دارد یا نداره.
نه اینطور نیست.
یه تیکش نمیبینه که مثلا خوابیدن تولید در نظام اسلامی این مخالف با شرع محسوب میشه.
نه ببین، یه وقت شما میگید فقیه بعد موضوع رو خوب بشناسد، مثلا این ماهی فلس دارد تا بگه حلال یا نداره بگه حرامه. نه، بحث موضوع شناسی نیست. ما کسانی که الان داریم در شورای فقهی، مخصوصا این دوره در این چند سال اخیر، کسانی هستند که در حد فوق لیسانس اقتصاد دانشگاهی خوندن یا دکترای دارن اقتصاد دانشگاهی دارن، یعنی فقط فقیه نیستن، کسانی هستند که میشناسن موضوع رو، تخصصشونه. نه، بس روش استنباطه، توجه دارید، منطق استنباطه. یه وقت مثلا این فقهای سنتی هم که نمیدونن بانک چیه، بله این اشکال ممکن بود اینطوری جواب داده بشه، ولی این نیست. الان کسانی که در شورای فقه بانک هم کسانی هم که بانک رو میشناسن، تخصص دارن، از خود عرض کنم متخصصان بانک رو بهتر میشناسن، چون به صورت کلاسیک رفتن اقتصاد دانشگاهی رو خوندن، در این حال فقیه هم اصلا تو حوزه درس خوندن، مجتهدن، روش اجتهاد دستشون. نه، اینجا بس روش اجتهاده که حالا دیگه الان من داشتم بعضی از پژوهش‌ها که گفتم نیاز. یکی دیگه بحث عرض کنم خدمت تو مباحث فلسفه علم اصول که خیلی خیلی لازم هست که اشاره کردم، مخصوصا از مباحث فلسفه علم اصول روش شناسی علم اصول. ببینید، ما یه بحث داریم که روش شناسی علم اصول چیه. شما انشالله تو کفایه میبینید خیلی جا مرموع آخون به عقل استناد میکنه، خیلی جا به عرف استناد میکنه، یعنی روشش عرف، یه جا روشش عقله، یه جا روشش نقل از آیه و روایت استفاده میکنه. یعنی شما اگر یه دور کفایه رو از اول تا آخر از این منظر می ببینید، متوجه میشید چقدر روشهای مختلفی رو مرحوم آخوند به کار برده. این بحث جایی نشده، توجه دارید، اینم یه بحثه. یه بحث دیگر، پس من تعبیر کردم فلسفه اصول فقه، فلسفه علم اصول فقه، که یکی از مسائل فلسفه اصول فقه بحث عرض کنم روش شناسی علم اصول است. یه مبحث دیگه داریم روش شناسی اجتهاده، توجه دارید، روش شناسی اجتهاد یا بله دیگه، یعنی اینه از مباحثی است که من معتقدم باید در علم اصول اضافه بشود. ببینید، علم اصول فقه به قواعد میپردازه، قواعدی که در کبرای استنباط قرار میگیره، مثل قواعد فقهیه، اینجا میشه قواعد اصولی. اینو دیگه من الان وقت میگیره توضیح بدم، ولی در کتاب روش شناسی علوم اجتماعی توضیح دادم. وقتی میگیم روش شناسی اجتهاد یعنی چی؟ یعنی سه چیز رو باید بحث بکنیم: مبانی اجتهاد، دو، قواعد و اصول اجتهاد، سه، روش اجتهاد. پس مبانی، قواعد، اصول، من قواعد اصول یکی گرفتم، و روش اجتهاد. معمولا ما در حوزه ها مبانی اجتهاد رو بحث نمی کنیم. مبانی اجتهاد، مبانی هستی شناختیش، معرفت شناختیش، انسان شناختیش، اینا بحث مهمی است. اینا رو تو فلسفه فقه بحث می کنن. فلسفه ما یه درسی داشتیم برای این دوستان تخصصی فقه سیاسی به نام فلسفه فقه، فلسفه فقه سیاسی اجتماعی، اونجا یه بحث رو ذکر کردیم. اینا بحث مبانی. قواعد و اصول رو ما تو حوزه ها میخونیم، در اصول فقه قواعد اصولی رو میخونیم، قواعد فقهی میخونیم، قواعد رجالی رو میخونیم. و یه بحث سوم میدیم، روش اجتهاد. اینو نمیخونیم تو حوزه ها. لذا یه طلبه میبینید گاهی اوقات 20 سال درس خارج میره، اما یه مسئله فرع فقهی رو نمیتونه اجتهاد کنه، چون روش اجتهاد دستش نیست. اگر طلبه روش اجتهاد رو بدانن، من معتقدم با 5-6 سال میتونه شخص مجتهد بشه، یعنی فرع فقهی رو اجتهادن حل کنه. ولو مسئله مسئله جدیدی باشه، مثل مسئله فقهی فضای مجازی، بانک، بیمه، فقه پزشکی، میتونه حلش کنه.
هنر تطبیق قواعد نمیشه.
وقت روش، در واقع روش میگه، روش میگه چگونه این قواعد را به کار بگیرید در حل مسئله. چگونگی. مثلا معمایت الله خویی روش اجتهاد داره، معمایت الله بروجی روش اجتهاد داره. خودشون فقیه میدونه روش اجتهادش چیه، اما روش اجتهاد رو بیان نکردن. لذا شاگرداشون اکثرا باید این روش رو استنباط کنن. مثلا فرض کن معمایت الله بروجردی روشش اینطور بود که معتقد بود باید در روش پروسس، یه فراینده، در این فرایند معتقد بود حتما باید ما فتاوای اهل سنت رو هم ببینیم. یا مثلا یه قواعدی داشت که تو این روش، قواعد رجالی داشت تو این روش، 3/4 روایات به کار می‌رفت. اما مرمای خویی یه قواعد رجالی داشت که 1/4 روایات به کار می‌رفت در فقهش. این مرمای طلاق خویی 1/4 روایات رو به کار می‌گیره. آی بروجردی 3/4 روایات به کار می‌گیره. حالا بحثی است الان وارد نمی‌شم. برای روش اجتهادی رو باید شخص بداند. این کار مستقل نیست، غیر از این قواعده. توجه دارید. وقت حالا اینجا دیگه بحثای ما داریم، روش به معنای، عرض کنم خدمتتون، فن تحقیق، به تعبیری تکنیک های تحقیق فرق میکنه با روش معرفت اجتهادی. بعضی اوقات هم بین اینا خلط میشه که دیگه الان من وارد نمیشم. میرم یک از بحث.
بعضی نظرات مراجع که فرق داره، خب ما به این میرسیم که مبانیشون فرق داره، مبانیشون روش هم فرق داشته باشه. بله. روی نظر
میتونه فرسه. بله بله، یعنی فرا ممکنه مبنا یکی باشه ولی روش متفاوت باشه. بله، اینم یک بحث. بحث دیگه اصول فقه مقارن هست شیعه و اهل سنت. میدونید خب ما به هر حال بعضی از بحث اصولیمون از اهل سنت گرفتیم و بعد حالا یا پذیرفتیم یا نپذیرفتیم. توجه دارید؟ ولی متعدده. مثلا بحث مساله مرسله یا مثلا قیاس از اهل سنت گرفتیم بعد نقدش کردیم، بعد بودیم قیاس اولویت رو مثلا قبول داریم ولی قیاس معنی تمثیل رو قبول نداریم.
نکته موارد مواردش چی بود؟
بله،
تقدم تحقیقی که لازم کار باشه.
بله، اینا پژوهش هایی است که عرض کردم، اون مباحث علم اصول هست که کمتر کار شد یا اصلا کار نشد.
و یکی دیگه به چه درد ما میخوره؟
کمکی از این جهت میکنه که
منابع ما تفاوت داره با منابع اونها.
نه ببینید، فهم مسئله مون رو عمیق‌تر میکنه. حالا یه نکته در باره علم اصول هم خدمتتون عرض میکنم که یه شبهه که رایج هم هست اونم جواب میدیم، سوال شما روشن میشه. و آخرین بحث اصول فقه تطبیقی است. اصول فقه تطبیقی با چی؟ با دانش‌های زبانی. امروز دانش‌های زبانی وجود داره، مثل هرمنوتیک، مثل لینگویستیک، بحثی از این قبیل که شاید ما در حالا یه جایی در کفایه اشاراتی میکنم برای اینکه دوستان اگر خواستن بعداً دربارش تحقیق کنن. اینم بحثی لازم میشه. یه نکته‌ای در باره علم اصول توجه دوستان داشته باشن. این همین شبهه‌ای که مطرح بوده الان قرن‌هاست مطرحه، جدید نیست. ولی خب گهگاهی یک کسی میاد این رو مطرح میکنه و مثلا سرصدای را میندازه. یعنی اینکه مثلا میگن بعضی علم اصول بعضیش زائده و نیاز به اونها مثلا نیست، یا علم اصول خیلی متورم شده و این بوده همیشه. مثلا فرض میکنید مرحوم صاحب معالم مثلا نظرش این بوده کتاب اصولی بنویسه که به بحثایی که کم فائده هستن مثلا نبردازه، توجه دارید. این بوده از قدیم بوده، چیز جدیدی نیست. این بعد میگرده به اینکه ما تلقی ما از علم اصول چی باشه. ببین علم اصول چون قراره به یک سری مبادی بپردازه، ممکنه این مبادی مستقیماً کبرای استنباط قرار نگیره. یه وقت میگید آقا چون ما علم اصول قراره به کبرای استنباط قرار بگیرد، پس فقط اون کبرای بحث بشه، همون دیگه چیز دیگه بحث نکنه. توجه دید؟ بله، بخشی از مباحث اصولی باید بذاریم کنار، ولی بذاریم کنار معنیش این نیست که نیاز ندارید، برای جز مبادی هست که حتما نیاز دارید، از علم مستقلش کنید. مثلا این بحث هایی که من مباحث الفاظ هست و که نحوه علم و دلاله هست دیگه، منطق فهمه، اینو نیاز دارید. حالا نمیخواد تو اصول بحث کنید، به عنوان یک کتاب یه علم مستقل باید بهش بپردازید. یه بخشی از مباحث علم اصول مبادی تصوری هست. شما دقت کردید میبینیم مفصل اصولی باید بحث میکنه واجب مشروط چیست، واجب مطلق چیست، واجب معلق چیست، ترتب چیست، استصحاب چیست. این مبادی تصوری بحثه. کبرا نمیاد، ولی خب به هر حال شما باید بدونید استصحاب چیه. لازم این مفصل بحثایی شده. تازه مثلا یک کسی مثل مرحوم آخوند میبینی تعریف خوش از استصحاب ذکر میکنه، دو تا رکن نشون میگیره و سلام. بعضی از آقایون اومدن گفتن مثلا 20 تا تعریف برای استصحاب شده، این تعریف اینه، نقضش اینه، ابرامش اینه، اشکالش اینه، بلا اینه، بما اینه، تعریف دوم سوم همینطوری با مثلا 30 صفحه بحث کردن. من آخوند گفتید که نه نیازی نیست، من تعریف خودم رو میگم این تعریف. ولی خب اگر کسی بخواد یک کار اجتهادی بکنه باید همین رو ببینه، کار داره. البته ما باید بین علم اصول فقه و کتاب درسی اصول فقه باید فرق بذاریم. یه وقت میخوام یک کتاب درسی بنویسیم، ممکنه بعضی بحثا نیاد، دسته بندی تر بشه، مباحث مختصر تر بشه، ادبیات روان تری پیدا کنه. یه وقت نه، ما دنبال کتاب درسی نیستیم، خود علم اصول فقه رو میخواییم کار کنیم. توجه داریم اینا فرق داره. بسیاری از این اشکالاتی که ذکر میکنن مربوط به کتب درسیه، یعنی طلبه در کتب درسی اصول فقه نیازی هیچ خیلی از بحث رو بخونه خود، یعنی درس بگیره، بعدا خودش تو تحقیقات میتونه بره دنبالش رو استفاده کنه. همه چی که نمید استاد بگه، این شیوه درس خارج که اساتید دارن که میبینیم مثلا یه دوره خارج اصول فقهی استاد میگه مثلا 20 ساله 30 ساله، این درس بیشتر به درد استاد میخوره تا به درد طلبه. برای اینکه استاده شب آماده میکنه، بعدا اینا نوشته میشه، مثلا یا درس میده پیاده میشه، بعدا میشه 20 جلد کتاب اصول فقه، از این استاد 20 جلد کتاب بیرون اومد. لازم نیست هر چیزی رو استاد بگوید. استاد تو پیش تحقیق کن، پژوهش بکن و واقعا 10 ساعت مطالعه بکن، بیاد از این 10 ساعت یه ساعت بحثش رو ارائه بده. توجه داری؟ نه یه ساعت مطالعه کن 10 ساعت درس بدی. توجه داری؟ الان این شکلی هست. مثلا فرض کنید درس خارج امن عرف نهی از منکر استادی شروع کرده، میبینی یک سال فقط آیات امن عرف نهی از منکر تفسیرش رو ذکر کرده، یک سال. بعد هم نتیجه میگیره از آیات قرآن وجوب امن عرف نهی از منکر استفاده نمیشود. جدی میگم، این مثال واقعی بود.
از آیات بگذاریم.
آره.
بریم شاره روایت این روایت ثابت میکنیم یا نه.
بابا این که شما بحث آیات وجوب امر نهی از منکر کار دو جلسه سه جلسه است. بله ممکنه 200 صفحه مطلب بنویسی بعد طلبه بره بخونه، اما قرار نیست همه چی که داری مطالعه میکنی تحقیق به همه اینو بگی. یک سال بعد یه دوره خارج امام رضی الله عنه ترم تمام بکنی بره. توجه داری شیوه های تدریس ما شیوه های مجتهد پرور نیست، شیوه های طولانی است. یه اشکال به نحوه تدریس و کتاب های درسی وارده که حضرت آقا و مراجع دیگر مثل آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، اگر میبینید این انقلتا رو میگه ناظر کتب درسیه، توجه دارید، نه ناظر به علم، توجه فرمودید، اینا خلط نشه. علم این بحثا رو لازم داره. این که یه علمی متورم شده چه حرفیه؟ فیزیک، دانش فیزیک قبلا یه دانش رو بنام طبیعیات، فیزیک هم جزش بود، شیمی، کیمیا، همه چی جزش بود. بعد فیزیک شد یه علم دیسیپلین جدایی. بعد الان فیزیک اونقدر متبرم شده که فیزیک نظری از فیزیک اختر از فیزیک هسته از فیزیک چیه. پس بگیم آقا فیزیک متبرم شده؟ نه. بعد الان قبلا یک گروه بود به نام طبیعیات یا طبیعیات شناسی، بعد شد یه گروه فیزیک، بعد کم شد دانشکده فیزیک، الان یه دانشگاه فیزیک هم بذارید هم کمه. الان باید دانشگاه فیزیک هسته‌ای بزنیم، دانشگاه فیزیک اختر بزنیم، یعنی خود این دانشگاه دانشکده و گروه های تخصصی داشته باشه. همه علوم اینطوره، ولی فیزیک متورم شده. آقا جمع کنیم این چیزی هم میشه. علم باید متورم، اصلا بشر در سیر تکاملی خودش دانش رو هم تکامل میبخشه نه تورم. تورم نه او یه حرف دیگه هست. اون کسر و جاهل، اون منظور این هست، جاهل معنای منفی نداره، یعنی آدم چون هیچ سوال برش پیش میاد میره دنبال جوابش، علم تکثیر میشه. توجه دارید، یعنی جهل به مسئله داره میره تحقیق میکنه تا مسئله براش حل بشه. پس بنابراین این تفاوت رو هم باید بینشون توجه بکنیم. یک نکته دیگه بگم، اینم دیگه تاکید کنم، یک گذری به علم و اصول داشته باشیم بعد بحث دیگه بمونه برای جلسه فردا. خب ببینید، ما معتقدیم علم و اصول فقه مسائلش توسط نبی گرامی اسلام و امیرالمومنین و مخصوصا در شیعه امام باقر امام صادق علیه السلام بیان شده. حالا از کی تبدیل به یک تدوین شده و اینو بعدا عرض میکنم، ولی از بزرگان متقدمی که به علم اصول، به تدوین علم اصول پرداختن شیخ مفیده. شیخ مفید کتابی داره به نام مختصر تذکره به اصول فقه، مختصر تذکره به اصول فقه، چند صفحه هست. بعد نفر بعدی که مفصلتر علم اصول مدون کرده مرحوم سید مرتضی است، علم الهدا، به نام از ذریعه فی اصول شریعه، که یه جل کتاب تصحیح شده الان چاپ شده تو بازار. بعد کتاب عدت الاصول شیخ طوسی هست. بعدا دیگه کتاب هایی مثل معالم الاصول ارز کنم شیخ حسن ابن شهید ثانی نوشته، هدایت المسترشدین محمد تقی اصفهانی هست، ارز کنم صاحب فصول هست، صاحب قوانین هست، شیخ انصاری در فراد و اصول است. اینا انشاءالله یه منابعی رو با یه سیر تاریخی خدمت و معرفی خواهم کرد. اما یکی از کتابایی که جز منابع مهم علم اصول است کتاب کفایه است که ما قرار این بحث رو در واقع خدمتون داشته باشیم. این کتاب شروحی داره و حواشی، شروع هم فارسی داره عربی داره. مثلا ایضاح الکفایه شیخون الاستاذ مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی هست، شرح خوبی است. آقای مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی 7-8 دور کفایه رو درس دادن، جز اساتید معروف اون زمان بودن در تدریس کفایه. یه کتابی آقای سید محمد جواد ذهنی تهرانی داره، تحریر الفصول، اینم به فارسیه، خیلی خیلی مختصریه ولی بعضی از برها زمیرها رو ارجاع داده، از این جهت شاید مفید باشه. درسای مرحوم آیت الله صالحی مازندرانی هست که تحت عنوان شرح کفایت الاصول پیاده شده و چاپ شده، اونم شرح بدی نیست. جناب آقای استاد علی محمدی هست که ایشون هم یه شرحی داره در سه جلد چاپ شده. شعرهای عربی اونی که عبارت رو نسبتاً توضیح واضح داده که کتاب الوصول الی کفایت الوصول هست، مرحوم های شیرازی هست، محمد شیرازی هست، پنج جلد، بد نیست، کتاب خوبیست. بعد دیگه شاید بهترین شعر عربی من منتهی درایه رو به نظرم بهترین کتاب میدانم، منتدرای فی توضیح الکفایه، خیلی هم خوب عبارت و منقه توضیح داده و البته این نکات درس خارجی هم در این کتاب هست. نویسندش بله نه نهات درایه نیست، منتدرای کتاب مال شیخ محمد جعفر جزائری مروج هست که جز بهترین شعرهاست، تقریبا خیلی از اساتید از این استفاده. تعلیقه هایی که بر کفایه است یکی همین نهایت و درایه است که مرحوم کمپانی نوشته، نهایت و درایه فی شرح الکفایه، مرحوم شرح محمد حسین اصفهانی
مؤلف قدرت طالب منتدرایه
که مکاسه. بله بله دیگه از باز تعلیقه هایی که هست نهایت و نهایی شیخ علی ایروانی هست، نه بد نیست. حقایق الاصول اینم تعلیق هست، حالا شاید کل عبارات توضیح داده نشده. حقایق الاصول هست که مرحوم آقای حکیم نوشته، عرض کنم خدمتتون، و کتاب های از این قبیل که پیشنهاد من اینه دوستان قدر متیقن سعی کنید منتدرایه رو ببینید، یعنی اگر حوصله ندارید همه تعلیق ها رو ببینید، نهایت و درایه رو به نظر من نبینید، رو بزنید به درس خارج. بقیه رو اگه خواستید ببینید خوبه، ولیکن منتدرایه رو حتما ببینید، یعنی اگر هیچی نبینید منتدرایه رو مطالعه کنید که کتاب دقیقی
است. چند
اونم خوبه، هر دوتاشون خوبن. این کتاب تصحیحش تصحیح دقیقی است، کتاب مجمع الفکر که در دو جلد چاپ شده تصحیح دقیقه، توجه دارید. ولی خب کتاب های سبزواری حواشی و تعلیقایی که داره میتونه براتون مفید باشه، البته تصحیحش هم بد نیست، ولی تصحیح این آقای محمودی هره مصحیحش آقای محمودی فکر کنم باشه،
جد نوشته.
آره ایشون عرض کنم این تصحیحی که مجموع فکر داره
آوهدی؟
نه نه آوهدی نیست، محمودی باشه.
آره
ببخشی میدی که تا
آقای مسلم قولی پوره گیدار
بله
احمی
بله مجتبی محمودی مصحح این کتاب، نسخه های مختلف رو دیده و نسبتاً دقیق دستی کرده. انشاءالله جلسه بعدی جلسه دیگه فردا من سعی میکنم بحث مقدماتی رو بگم دیگه تمام میشه، نگاه کلانی به اصول پیدا کنیم بعد یه وارد متن میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.